ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مردم اسرائیل به جسد آریل شارون ادای احترام کردند. نایب رئیس مجلس ایران از احتمال تغییر ترکیب مجلس در انتخابات آینده خبر داد. دیپلمات‌های غربی از احتمال تأسیس دفتر آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران خبر دادند. صدها نفر از مردم اسرائیل روز یکشنبه به جسد آریل شارون نخست وزیر پیشین این کشور ادای احترام کردند. جسد آقای شارون برای آخرین دیدار مقابل پارلمان اسرائیل قرار گرفته است و همزمان با ادای احترام مردم اسرائیل به آریل شارون، رئیس جمهوری و نخست وزیران فعلی و پیشین اسرائیل نیز در پیام‌های جداگانه به تمجید از او پرداختند. آریل شارون پیش از ورود به عرصه سیاست سال‌ها یک نظامی بود. او در جریان اشغال لبنان در دهه 80 میلادی وزیر دفاع اسرائیل بود و عملکرد او در این دوره با انتقاد گروه‌های حامی فلسطینیان روبرو بود. قرار است مراسم تشییع جنازه آریل شارون روز دوشنبه فردا با حضور تعدادی از رهبران جهان از جمله جو بایدن معاون اول رئیس جمهوری آمریکا برگزار شود. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران میگوید از نظر او این خطر وجود دارد که جریان حاکم بر مجلس در انتخابات آینده تغییر کند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا باهنر در اجلاس دبیران استانهای حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه یخ اصلاح طلبان پس از انتخابات ریاست جمهوری در حال آب شدن است، گفت برخی فتنه‌گران میخواهند فتنه جدیدی را به وجود آورند. فتنه عنوانی است که مسئولان جمهوری اسلامی به حوادث پس از انتخابات سال 88 می‌دهند. از انتخابات مجلس هفتم تا امروز 3 دوره است که اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از محافظه‌کاران یا اصولگرایان جمهوری اسلامی هستند. دیپلمات‌های غربی می‌گویند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال بررسی افزایش حضور خود در ایران و احتمالاً تأسیس یک دفتر در تهران برای نظارت بر روند اجرایی توافقنامه ژنو است. این دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل افزایش نقش خود در توافق اخیر میان ایران و 6 قدرت جهانی در ژنو، احتمالاً نیاز به بازرسان بیشتری در ایران دارد و بررسی تأسیس یک دفتر کوچک و موقت را در دستور کار خود دارد. اما بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در واکنش به انتشار این خبر، مذاکره درباره تأسیس دفتر سازمان انرژی اتمی در ایران را رد کرده و به خبرگزاری مهر گفته تا کنون چنین موضوعی در هیچ یک از مذاکرات مطرح نشده است. محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در واکنش به سخنرانی حسن روحانی در جمع هنرمندان به کنایه گفت تصور من این است که رئیس جمهور کسانی را که ضد ارزشی هستند بی هنر می داند. حسن روحانی شامگاه چهارشنبه 18 دی ماه در دیدار با جمعی از هنرمندان در تالار وحدت تهران با بیان اینکه وظیفه دولت مداخله در هنر نیست، تقسیم هنرمندان به دو دسته ارزشی و غیر ارزشی را بی معنا دانسته بود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نقدی که در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره فیلم عمار صحبت می‌کرد گفت قطعاً هنر این نیست که به ملتی که بر روی پای خود ایستاده است پشت پا بزنیم. و علی مطهری، نماینده مردم تهران، با انتشار یک نامه سرگشاده در پاسخ به انتقادات محمد جواد لاریجانی از نطق دو هفته پیش او یادآوری کرد که آقای لاریجانی به زمین‌خواری متهم است. روز 18 دی ماه حسن روحانی در جمع کثیری از هنرمندان ایرانی از محمود دولت آبادی گرفته تا مسعود کیمیایی ظاهر شد و از حمایت دولتش از هنرمندان گفت. این سخنرانی در مطبوعات ایران واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. روزنامه ایران این مراسم را شب تکریم هنر خواند، اما از آن سو روزنامه کیهان و خبرگزاری رجا به شدت از صحبت‌های آقای روحانی انتقاد کردند. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
شب 21 دی ماه، تنها 3 روز پس از دیدار حسن روحانی با هنرمندان، سینما فلسطین شاهد مراسم اختتامیه جشنواره‌ای با نام جشنواره مردمی عمار بود. در مراسم اختتامیه این جشنواره سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین دست به سخنرانی زد و در بخش‌های از صحبت‌های خود به مراسم روز 18 دی در تالار وحدت و دیدار حسن روحانی با هنرمندان اشاره کرد. آقای روحانی در این مراسم تقسیم بندی هنرمندان به دو گروه ارزشی و غیر ارزشی را بی‌معنا خوانده بود، حرفی که انتقادهای بسیاری را متوجه او کرد. آقای نقدی گفته که آقای رئیس جمهور کسانی را که ضد ارزشی هستند بی‌هنر خوانده، اما واکنش‌ها به این جمله حسن روحانی تنها محدود به سردار نقدی و جشنواره عمار نمانده و از روزنامه کیهان تا حسن رحیم‌پور ازغدی در روزهای اخیر افراد بسیاری گفته که حسن روحانی را نقد کردند. روز 20 دی آقای رحیم‌پور ازغدی نظریه پرداز جمهوری اسلامی، یکی کردن هنرمندان ارزشی و غیر ارزشی را کاسبی کردن خوانده و ادعا کرده که خود خداوند آدمها را به ارزشی و غیر ارزشی تقسیم کرده است. روزنامه کیهان نیز با استناد به گفته ها و نوشته های آیت الله خمینی نوشته است که چنین نگاهی به هنر به شدت خطرناک است و در اندیشه دینی و انقلابی هیچگاه نمیتوان به تمام هنرمندان به یک دیده نگریست. کیهان همچنین از دفاع رئیس جمهوری از آقای جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که تنها یک روز پیش از برگزاری این مراسم به دلیل عملکردش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفته بود را به معنای ترویج اباحیگری در عرصه فرهنگ گرفته است. محمد کاظم انبارلویی رئیس مرکز سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی نیز در مقاله‌ای در وبسایت تابناک از خبرنگاران، گزارشگران و هنرمندان ایرانی که در بی بی سی و رادیو آمریکا کار می‌کنند گفته و پرسیده که آیا حساب این افراد را نباید از باقی جدا کرد؟ در پاسخ به این انتقادات خبرگزاری تابناک روز 21 دی پاسخ‌های حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری را منتشر کرد. آشنا در پاسخی طولانی از موضع رئیس جمهوری ایران دفاع کرده و میگوید که رئیس جمهور ذات هنر را با خیر و نیکی یکی دانسته. از این تعریف برمی‌آید که هنر نمیتواند آنچه را که خیر و نیکی نیست در بر بگیرد. رئیس جمهوری تاکید دارد که کار هنرمند در مسیر ارزش‌های الهی است.
شاکی اصلی محمود کریمی، مدعی که اقدام او به تیراندازی در یک نزاع خیابانی خبرساز شده، از شکایت خود صرف نظر کرده است. این مدعی سرشناس چند شب پیش در اتوبان شهید بابایی تهران به یک اتومبیل تیراندازی کرده بود. در این حال روزنامه اعتماد به نقل از شاکی نوشت که فقط به حرمت امام سوم شیعیان و خواسته مادرش رضایت داده است. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
شاکی محمود کریمی که از روزنامه اعتماد خواسته است تنها حروف نخست نام و نام خانوادگیش منتشر شود، گفت خودروی پژو 206 او شب 5 دی ماه زمانی هدف گلوله محمود کریمی قرار گرفت که همراه با همسرش و دو خودروی دیگر در حال حرکت بودند. او درباره دلیل تیراندازی محمود کریمی به اعتماد گفت محمود کریمی به سرعت زیاد اتومبیل و نحوه رانندگیش اعتراض داشت و او و همسرش به خاطر ترس از این اتفاق هیچ چیز نگفتند. پس از آن محمود کریمی که دید آنها افرادی عادی هستند و به یک خودروی شهروند عادی شلیک کرده است، سوار خودرویش شد و رفت. اما چرا این شاکی از شکایت خود انصراف داد و آن را پس گرفت؟ به نوشته روزنامه اعتماد، او با اشاره به اینکه پرونده شکایت امنیتی شده بود، اتهامات نزدیکان محمود کریمی که وی و همسرش را عرازل اوباش نامیده بودند رد کرد و گفت که خانواده‌اش مذهبی و از مریدان امام سوم شیعیان است و خود او از حامیان محمود کریمی بوده است. شاکی پرونده که میگوید به دلیل اعتقادات مذهبیش و به حرمت امام سوم شیعیان شکایتش را پس گرفت، تاکید کرد که این اقدام به دلیل اعمال فشار فردی و گروهی بر او صورت نگرفته است. حادثه تیراندازی در رسانه‌های ایران بازتاب گسترده‌ای داشت و واکنش مدعیان و نیز محافظه‌کاران را نیز به دنبال داشت. از جمله به گزارش خبرگزاری مهر، خانه مدعیان با اعلام حمایت از محمود کریمی از رسانه‌ها و گزارش‌های آنها درباره تیراندازی این مدعا انتقاد کرد و عنوان کرد آنچه در پس پرده می‌گذرد نشانه گرفتن هیئت‌های عزاداری و اصل و فلسفه قیام عاشوراست. پایان نقل قول. محمود کریمی از مداحان نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است که گاهی در مجالس مذهبی با حضور او به روزخانی می‌پردازد. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نیز با اشاره به تبدیل شدن ماجرای محمود کریمی به مسئله‌ای کاملا سیاسی نوشت، برخی دنبالان هستند که با کنار زدن مداحان انقلابی جای آنان را به خوانندگان زن بسپارند و با تعطیلی مجالس عزا که احتمالاً به عقیده اینان باعث ترویج اندوه و بیماری روحی در جامعه می‌شود، مجالس رقص و خوانندگی زنان و مردان را در راستای شور و نشاط اجتماعی در ایران برپا کنند. پایان نقل قول. در همین حال وبسایت آینده آنلاین از ابطال مجوز اسلحه بسیاری از مداحان و جمع‌آوری این سلاح‌ها خبر داده است. این وبسایت بدون اشاره به نام منبع خبری خود نوشت، بنا به نظر دفتر یکی از مقام‌های عالی رتبه قرار شده اتفاقات اتوبان بابایی به صورت جدی بررسی و بدون اقماز برخورد شود.
و سوال روز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفته راه حل هایی برای سه مورد اختلاف بین ایران و گروه 5+1 پیدا شده که این راه حل ها به پایتخت های کشورهای مذاکره کننده منتقل شده و تصمیم گیری درباره این راه حل ها منوط به نظر پایتخت هاست. آیا شما فکر می کنید موارد اختلاف بین ایران و 5+1 حل خواهد شد و طرفین به توافق خواهند رسید؟ برای پخش نظراتتون از رادیو فردا میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید به شماره 20420-2211-2212 یا به این شماره پیامک بفرستید 20420-733-59-55-55. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
از خدا میخواهم که مذاکرات 5+1 با جمهوری دیکتاتوری به بن‌بست برسه، اون وقت ملت تشکیل شما باشم میکنم. خدا حافظ شما.
در مورد کنفرانس ژنو میخواستم مطلبی خدمتتون عرض کنم و اون این که الان آقای خامنه‌ای هم تصمیم گیرنده نیست، کسای دیگه هستن که نمیخوان این آرامش در ایران برقرار بشه و مطمئن باشید مذاکره به نتیجه نخواهد رسید.
کسایی که میگن اسرائیل بمب داره، آمریکا هم داره، ما داشته باشیم، دولتی که ما که نمیتونیم خودمون رو با اونا مقایسه کنیم. اینجا یه کشور دیکتاتوریه، دولتی که مردم خودش زور میگه، سرکوب میکنه و اونا رو میبره، شکنجه میکنه، یاز میکنه، میکشه و حقوق بشر رعایت نمیکنه، این نمیتونه بگه که منم باید بمب اتم داشته باشم مثل سایری.
آقا من واقعا تعجب میکنم، ما مردم ایران عجب ملتی هستیم و جلو چشمون در روز روشن دارن ثروت مردم ایران را میدوزن، به تاراج میبرن، همینطوری نشستیم داریم نگاه میکنیم. منظورم روسیه است. روسیه یکی از کشورهایی که بزرگترین گاز و نفت دنیا را داره به صادر میکنه، اومده از ایران نفت میبره. 35 سال هر که آهنالات پوسیده رنگ زده بود فروخت به این آخونده. دریاچه مازندران هم که آخونده پشکش کردن به آقای استاد الاسلام پوتین، حالا دست گذاشته روی نفت ایران.
من از ایران زنگ میزنم، خواستم از شما خواهش کنم رو خدا دیگه اخبار دروغ پخش نکنید. ما واقعا رهبر خودمونو دوست داریم و واقعا تمام مسئولین برای جمهور محترم ما، همه ما و همه برای ما دارن زحمت میکشن، ما همشون رو دوست داریم. خدا نگهدار.
بنده از نیریز فارس زنگ میزنم. به این خامنه ای بگین ما تو زجریم. این تحریما رو به خاطر صحبت های ایشون هست که تحریما رو ما برداشته نمیشه. با تشکر، خدا حافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر تماس تلفنی میتونید از طریق پیامک گیر هم با ما تماس بگیرید با این شماره ها 20420-603-87-41-50 و شماره 207-926-011-57-30. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و آخرین اخبار و گزارش از رادیو فردا.
موسیقی.